سرکار خانم قفاری که دبیر کل فدراسیون سوارکاری هستن. خانم قفاری اگر صدای من رو میشنید خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنوندگانتون و خیلی متشکرم از دعوت جنابتون.
سلامت باشید خانم قفاری. شما خودتون هم ظاهرا سوارکار حرفه‌ای و مربی سوارکاری هستید درسته؟
بله من سالها سواری میکنم، مربی سوارکاری هستم، مربی تخصصی درساج هستم و عضو کنفدراسیون آسیا در رشته درساج و داور درساج. در اساس رشته تخصصی درساج بسیار فعالیت کردم سالها.
آها این رشته ها چی هستند؟ یه مقدار توضیح میدید برای شنونده های ما، حالا هم درساج هم سایر رشته هایی که وجود داره.
بله حتما. ما در پرش درساج سه روزه اصطلاحا یا ایونتینگ ولتینگ و کورس اسبانی در واقع اینا همه فعالیت داریم که اگه بخوام یه مقدار براتون بازتر کنم، خب پرش از روی موانع هست، درساج هماهنگی اسب و سوارکار برای به نمایش گذاشتن حرکات هست، ولتینگ حرکات ژیمناستیک بر روی اسب بسیار دیدنیه و سه روز ادغام چند تا رشته از پرش و درساج و در واقع پرش صحرایی هست
که اینا همه مربوط به پرشن.
نه خیلی اینا مربوط همه هستش به سوارکاری، رشته های مختلف سوارکاری هستن.
درست. و همچنین کورس و
اسبوانی. بله اسبوانی هم که خب بالاخره خیلی باش بیشتر شما احتمالاً آشنا هستین، همینطور شنوندگان شما که اونم خب سرعت هست و در کنار همه اسبا میدونم تا نفر برتر مشخص بشه.
درسته. و شما در زمینه درساج در واقع تخصصتون هست و
بله من تخصص خودم رشته درساج هست.
خانم قفاری الان چقدر در کشور خود ما استقبال صورت میگیره از این رشته های مختلف؟ چقدر اصلا اطلاع رسانی صورت میگیره توسط فدراسیون سوارکاری؟ بله. مشتاقان این رشته چطور باید خبردار بشن؟ کجاها مراجعه باید بکنن؟ نمیدونم نسبت به گذشته آیا اشتیاق بیشتری دارن نشون میدن مردم یا نه؟
بله ما بسیار فعال هستیم، هر هفته مسابقات داریم به صورت هفتگی خصوصا در رشته درساج و پرش و اسبوانی، هر هفته مسابقات متعددی در شهرستان‌های متعدد در واقع در حال برگزاری هست و می‌بینیم که علاقمندان زیادی هم جذب این رشته‌ها شدن خدا رو شکر این مدت. و همچنین ما مسابقات برون‌مرزی‌های بسیار عالی داشتیم، ما تونستیم بعد از 51 سال رکورد شکنی بکنیم و مسابقات پرش قهرمانی کشور رو برگزار کردیم و یک بانو تونستیم باز رکورد شکنی بکنه و قهرمان کشور بشه.
چه جالب.
بله واقعا برای خود ما بسیار لذت بخش بود و برون مرزیمون هم ما رکورد شکندیم و کاپ قهرمانی آسیای جوانان رو تونستیم از آن خودمون بکنیم، مدال طلا رو گرفتیم.
تبریک.
خیلی متشکرم و داریم کاملا فعالیتامون رو به جلو هدایت می‌کنیم که انشالله هر چی بیشتر بتونیم برای برون مرزی ها و برای میهن عزیزمون، برای دوستانی که دوست دارن در خدمتتون باشیم و بتونیم در کنارشون با این رشته قشنگ بهشون خدمت کنیم.
خیلی ممنونم. حالا من اینو بیشتر از این نظر پرسیدم که ما اصلا پیامک داریم از شهرهای مختلف که از ما پرسیدم اصلا کجا میتونیم آموزش از سواری ببینیم و اینها. نمیدونم فدراسیون سوارکاری در شهرستانهای مختلف، مثلا این پیام از کرج داشتیم که کجا تو کرج میتونیم راهنمایی بشیم و آموزش ببینیم. نمیدونم فدراسیون سوارکاری در شهرستان‌های مختلف و در تهران خودش مراکز آموزشی داره یا مثلا آموزشگاه‌های مختلف زیر نظر فدراسیون باید حتما فعالیت کنن؟
بله باشگاه‌های مختلف هستن که زیر نظر فدراسیون فعالیت میکنن، در تمام نقاط کشور همین باشگاه‌ها موجود هستن، میتونن دوستان ازشون استفاده بکنن. باشگاه‌های بسیار خوبی احداث شده در توسط بخش خصوصی، اونها هم بسیار عالی و قابل دسترس هستن. و همینطور ما یک دانشگاه داریم که در واقع دانشگاه تخصصی رشته سوارکاری هست، دوستان میتونن حتما با مراجعه به دانشگاه از اونجا هم بهره ببرن و خدمات دیگه‌ای که در کنارش میتونه ما به دوستان داده بشه.
خیلی خوب. آقای دکتر معیر هم اینجا هستن دیگه، میخوام که ایشون هم به بحث ورود بکنن و
سلام خدمت ایشون عرض میکنم. از دکترهای بسیار حاضر ما هستن و کمک و استاد در واقع در کنار فدراسیون همکاری
میکنن. منم خدمتتون سلام عرض میکنم سرکار خانم، خیلی متشکرم که لطف کردین و ما رو همراهی کردین تو این برنامه.
شما لطف این های دکتر.
سرکار خانم، خب شما از خبره های ورزش سوارکاری هستین، خصوصا در رشته درساج، و ما میدونیم که یکی از مواردی که امروز توی دنیا واقعا رواج پیدا کرده روان درمانی به کمک اسبه، یا همون ایکواین تراپی هستش. من خواهشم اینه که شما یه توضیحاتی به ما بدین در ارتباط با این دیسیپلین سوارکاری، که به نظر من خیلی ارتباط خوبی میتونه پیدا بکنه سوارکار اگر در کنار زمین ایستاده باشه یک کسی که مشکلی داره، یا حتی سوار بر اسب باشه.
بله، این رشته چون نیاز به تمرکز و در واقع هماهنگی اسب و سوار با هم داره، خیلی خیلی میتونه در این مسئله کمک بکنه، مخصوصا به بیماری های خاصی که مراجعه بکنن برای در واقع تراپی با اسب. ما بارها این مسئله رو دیدیم، همون گرمای بدن اسب نمیدونی که کمکی میکنه به درمان این دوستان، و اصلا که انگیزه اولا به خانواده اینها میده و به خودشون شخصا، و میتونه خیلی کمک بکنه در کنار درمان‌های دیگه که بتونن در واقع بسیار براشون رو به جلو کار بکنه. ما بارها، من خودم شاگردی داشتم که اومده و تونسته با خیلی حرکات ساده، نه اینکه اصلا ما چیز خاصی از همون قدم رفتن، باعث میشه کلی انگیزه و کمک به درمان این دوستان باشه.
خیلی متشکرم از شما. بله، این واقعا امروزه در دنیا مشخص شده که چقدر سوارکاری میتونه سیستم عصبی رو آروم بکنه، میتونه ارتباطات اجتماعی رو پرورش بده، و اصلا اسب به عنوان یک درمانگر غیر قضاوتگر مشخص شده.
دقیقا به همین صورت میفرمایید
دکتر. حالا جالبه، چون هفته سلامت روانم بوده، بالاخره هر ورزشی رو درمانگران و حوزه سلامت روان، روانشناسان، روانپزشکان معتقدن که میتونه بسیار باعث ارتقاء سطح سلامت روان بشه، ولی خب از سواری هم به طور ویژه، به خاطر اینکه بالاخره شما یه ورزشی رو دارید انجام میدید که با یه حیوان زنده سر و کار دارید، قطعاً بسیار بسیار مؤثر خواهد بود. خانم قفاری، ورزش سختی محسوب میشه؟ چون بالاخره در باور عموم این تصور وجود داره که سوارکاری اساسا مثلا ورزش گرونیه، ورزش چه میدونم لاکچریه، یا مثلا برای قشر خاصی. آره واقعا همچین چیزیه؟ اولا ورزش گرونیه یا ورزش سختیه؟ یه مقدار اطلاع رسانی بکنید از طریق رادیو سلامت که بالاخره دوستان بیشتری جلب بشن به این نوع ورزش.
ببینید، من نمیتونم بگم ورزش سختیه. بله سخت هست، شما تنها ورزشیه که با یک موجود زنده در تماسی، پس حس دو طرف موجود زنده و انسان باید با هم دیگه اون ارتباط رو برقرار بکنن، اون هماهنگی ایجاد بشه تا بتونن هر دو از اون ورزشی که دارن انجام میدن لذت ببرن. ولی در کنارش بگم برای اینکه گران هست، بله ببینیم، اگه بخوایم ما به این صورت بهش نگاه کنیم که هر ورزش حرفه‌ای، که اگه قرار باشه حرفه‌ای بشه اون کسی که وارد ورزش میشه، همه ورزش‌ها گران هست، ولی اگه به صورت تفریحی و لذت بخش بخواد به این داستان نگاه بکنید، چون همه قرار نیست بهره‌مند بشن، نه ورزش آنچنان گرون نیست. شما میتونید از امکانات در موقع باشگاه ها استفاده بکنید، در کلاس های عمومی حضور پیدا بکنید با اسب های کلاسی و آموزش دیده و آروم، و اونقدر گرون نخواهد بود. و مثال میزنم، برفض ورزش های دیگه هستن که احتیاج به وسایل بیشتری شاید حتی بشوشن، چون اینجا وقتی شما حضور پیدا میکنید توی باشگاه ها، تمام اسب و تجهیزات سواری و همه چیز رو در خدمتتون میذارن و در نتیجه میتونید از اون با یه مقدار خیلی کمی استفاده بکنید در کلاس‌های عمومی. پس اون بحث همگانیش هم اینجا مطرح میشه که چرا کاملا قابل دسترسی هست.
یه سوال دیگه هم که از ما میپرسن این هستش که آیا این ورزش خطرناکیست یا نه؟ شما که بالاخره خودتون حرفه‌ای این کار هستید، مربی یکی از رشته‌های تخصصی هستید، به ما بگید که اصلا اساسا ورزش خطرناکی محسوب میشه یا نه؟
ببینید، بالاخره ما با یک موجود زنده سر و کار داریم، پس حتما آموزش صحبت اول رو میکنه. آموزش صحیح، مربی درست داشتن و اسب مخصوص کلاس. ببینید، اسبهایی باید در اختیار سوارکاران گذاشته باشن که کاملا آموزش دیده باشن، کاملا تربیت شده باشن. خب این خطرات رو خیلی کاهش میده. ولی خب سوارهایی که در واقع حرفه‌ای هستن میتونن با اسبای جوان‌تر، با اسبایی که در اصل تربیت نشده هستن کار بکنن، اون اصلا مقولش جدا هست. ولی برای عموم به هر حال میشه خیلی چیزا رو کنترل کرد و تحت اختیار گرفت.
درسته. خیلی متشکرم از شما خانم غفاری. آرزوی موفقیت میکنم برای شما در رشته درساج. خانم غفاری دبیر کل فدراسیون سوارکاری، باشون صحبت کردیم و باشون خدافظی میکنیم.
من هم خدافظی میکنم و تشکر میکنم از دعوتتون.
سلامت باشید. خدا نگهدار. متشکرم. اما همچنان با ما همراه باشید. شنونده برنامه مجله دامپزشکی هستید از شبکه رادیویی سلامت. الان ساعت 15:39 هست. خیلی متشکرم که با ما همراه هستید. موضوع که امروز انتخاب کردیم برای مجله دامپزشکی موضوع جذابیه واقعا، یعنی دنیای اسب‌ها دنیای عجیبی هست، هم موجودات بسیار نجیب و مهربانی هستند و هم مظلومه واقعا، یعنی همه جوره ازشون استفاده میکنیم، باشون ورزش هم میکنیم، همه جور انتظاری ازشون داریم، صداشون هم در نمیاد. خلاصه که بعضی وقتا اشکشون هم در میاریم، یعنی دیدید دیگه تو فیلم ها و کلیپ ها و حالا واقعا دوچار اسب گریه میکنه؟ شما خودتون دیدین، تجربهشو داشتین؟
واقعیتش اینه که من در طی این حدود 27-8 سالی که به کار درمان اسب مشغول هستم مواردی رو دیدم که بازگو کردنش گاهی وقتا به نظرم میاد که اصلا غیر قابل باور باشه.
عجب.
من در جایی که حضور داشتم که تعداد زیادی اسب اونجا بود، سهوًا یه اسبی کره خودش رو دور شد ازش و این کره مادر رو نمیتونست پیدا بکنه و در اثر سهوی که اونجا وجود داشت این کره داخل یه چاهی افتاد.
عجب.
و خب نمیشد دیگه هیچ کاری کرد متاسفانه و این مادر تمام شب تا صبح رو ناآرام بود، اصلا نمیستاد در باکس خودش و فردا صبح رفت بالا سر همون چاه و ساعتها به داخل چاه نگاه میکرد. خیلی ها، من جمله کارگر مخصوص خود این اسب، دائما میگفت این اسب مادر میخواد خودشو بندازه این تو، ولی خب حجم و جستش یه جوری بود که امکان پذیر نبود و من رو دیدم واقعا.
یعنی واقعا اون محبت رو از فکر میگن وجود داره. خلاصه که ورزشی است که در دین ما هم توصیه شده بهش، سوارکاری، و واقعا هم جذابه. با خانم غفاری که صحبت می‌کردیم در کل فدراسیون سوارکاری، ایشون گفتن که خب یه ورزشیه که از این نظر خاصه به خاطر اینکه با یه موجود زنده دیگری شما سر کار دارید. حالا درسته شاید سختش بکنه ولی خیلی هم جذابش می‌کنه دیگه، یعنی یه چالشیه، یه جذابیتیه که شما می‌خواید ورزش کنید با یک حیوانی که بالاخره حالا نه به اندازه انسان ولی تو همونجوری بالاخره از یه درصدی عقل برخورداره دیگه. آقای دکتر فریدبرز معیر اینجا هستن، ایشون دامپزشکی هستن که سالهای ساله دارن در زمینه بیماری های اسب و دامپزشکی اسب کار میکنن و عضو هیئت علمی دانشگاه هستن، خودشان متخصص آسیب شناسی هستن، قطعا میتونن از دنیای اسب برای ما داستان‌های جالبی تعریف کنند. چقدر در کشور خودمون توی این 20 چند سال سابقه‌ای که شما دارید به اصول علمی مراقبت از اسب و توجه به اسب توجه میشه و جدی گرفته میشه، بهش اهمیت داده میشه؟
خب یکی از مشکلات ما در کشور که ما بهش همیشه دقت باید داشته باشیم این بوده که به نظر میرسه پرورش اسب تو کشور ما یه مقداری از اون سمت علمی بودن خودش فاصله گرفته بوده.
آها.
و به سمت سنتی پیش رفته بوده و این امر منجر شده که مربیان سوارکاری و همچنین بسیاری از مواردی که افرادی که دستن در کار این رشته هستند به امور سنتی رو آورده بودن. امروزه با وجود دانشکده‌های دامپزشکی که در کشور وجود داره، همچنین دانشکده‌های دامپروری که در امور پرورش و تغذیه این حیوان میتونن متخصصینی رو تربیت بکنن، خب قطعا این امر به سمت علمی شدن بیشتر پیش میره. خب ما خودمون به عنوان کسانی که در دانشگاه دامپزشکانی رو تربیت میکنیم، یکی از دغدغه هامون این هستش که دانشجویان رشته دامپزشکی بیشتر با این رشته آشنا بشن، با رشته دامپزشکی یا طب اسب بیشتر آشنا بشن. توصیه ما این هستش که در دوران دانشجویی سواری رو یاد بگیرن. در گذشته یک اصلی وجود داشت برای برخی از دانشکده‌های دامپزشکی کشور که میگفتن دانشجوی دامپزشکی باید حتما سوارکار باشن، هرچند در حد مبتدی، ولی کسی که سوار میشه به یک اسب خیلی از موارد رو بهتر میتونه لمس بکنه. خب ماها هم همینجوری بودیم، من شاید از حدود 5 سالگی 6 سالگی سواری یاد گرفتم.
جدی؟ به همین دلیل شاید کشیده شدیم به سمت،
شاید به همین دلیل. از روز ابتدا من خودم همیشه میخواستم دامپزشک باشم و دامپزشک اسب باشم.
چه جالب.
و برای همین رو هم دنبال کردم. بله. خب ما در کشور دامپزشکانمون به عنوان افرادی که با اسب سر و کار دارن، فدراسیون این اونها رو تحت حمایت خودشون قرار میده. ما در کمیته دامپزشکی فدراسیون سوارکاری که به همراه دوست بسیار خوبم آقای دکتر علی حسینی، ایشون مسئولیت ریاست کمیته دامپزشکی و مبارزه با دوپینگ فدراسیون سوارکاری رو به عهده دارند، اونجا بسیاری از موارد رو در نظر میگیریم، کلاس هایی رو برگزار میکنیم برای آموزش دامپزشکانی که بیایند و در رویدادهای سوارکاری به فدراسیون کمک بکنند. اونها میتونن مراحل رو به تدریج طی بکنن، از دامپزشک استانی به دامپزشک ملی و سپس بعد از چندین دوره آموزش و امتحان تبدیل بشن به دامپزشکان بین المللی. ما الان در کشور مثل من حقیر 5-6 نفر دامپزشک بین المللی داریم که اینها رفتن در کلاس های فدراسیون جهانی شرکت کردیم ما و همه ساله امتحان میدیم و خودمون رو باید به روز نگه داریم دائما.
خیلی کمه 5-6 نفر.
بله متاسفانه، ولی خب ما امید داریم که به تدریج دامپزشکان دیگه هم به این جرگه اضافه بشن و خب این نیازمند آموزش در سطوح دانشگاهی و بعد حمایت از طریق مراجع ذی‌صلاح.
یه خبری رو من دیده بودم که در واقع میراث فرهنگی اعلام کرده بود که مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری مازندران، استان مازندران، راجع به ثبت ملی اسب کاسپیان گفته بود که باید بالاخره این حیوان و این نوع نژاد از اسب رو برای جلوگیری از خطر انقراض ثبت ملیش بکنیم. این یه مقدار برای ما توضیح میدید که چی اسب چه خزر؟
بله خواهش میکنم. خب یکی از نژادهای مهم ما در کشور اسبچه خزره که با نام کاسپیان پونی شناخته میشه. این اسبان تاریخچه‌ای حدود 5000 ساله دارن. یکی از نژادهای با ارزش کشوره که از سالیان بسیار دور در کنار دریای خزر زندگی میکرده. اصولاً به این اسب، به این نوع نژاد اسب میگن مینیاتور اسب عرب.
یعنی در
حقیقت، در حقیقت کوچک شده به مقیاس استاندارد اسب عرب هستش. البته این اسبجه امروزه تو نقاط مختلف دنیا مثل کشور انگلستان و نیوزلند مورد اصلاح و پرورش قرار گرفته و حفظ میشه. اگر ما یک عقبه تاریخی این اسب رو ببینیم که حالا ارتباطی هم پیدا میکنه با همین سازمان که میراث فرهنگی شما فرمودین، داریوش در ایران یه مهری داشته، یه مهر سنگی معروف بوده به مهر کوچک سگوش داریوش.
خب
این مهر الان موجوده و در این مهر دیده میشه که حالا یه فردی داره توسط یه عرابه‌ای بر روی عرابه قرار گرفته و یه اسبی داره این عرابه رو میکشه. این اسب از نظر اندازه بسیار کوچکتر از اون عرابه است و این کاملا نشون میده که نژاد این اسب از نژادهای بزرگ نبوده و از همین اسبچه خزره که بسیار ظریف و کوچک هستش. خب این نشون میده که این چقدر مهم هستش. بله این اسب خصوصا به علت زیستگاه کوهستانی که داره دارای اندامهای حرکتی در دست و پای نسبتا ظریف و ریزنقشیه، طول کوتاه‌تری داره. رشد اسبچه خزر خیلی سریعه، تا حدود 18 ماهگی به حد اکثر ارتفاع خودش میرسه. گام برداشتن بسیار شناوری داره و در حرکت بسیار چابک، دارای قدرت خیلی زیاده و از نظر اخلاقی گفته شده که این اسب بسیار با استعداد، هوشیار، مهربون و صبوره.
خیلی حیفه که یه همچین نژادی در خطر انقراض قرار بگیرن و واقعا لازمه که حالا دستگاه های متولی، سازمان ها اقدامات لازم رو برای جلوگیری از خطر انقراضش انجام بدن. بالاخره اینها موجودیت و خزانه در واقع نژادی کشور هستن، از لحاظ اینکه از ایران باستان وجود داشتن، اثراتش و آثارش هم موجوده و حیفه که به این راحتی. هم راجبه اون بحثی که داشتیم با آیدی تو معیر که مربوط به اصطلاحاً دو خونه بودن اسب‌ها و این که داره این نژادها با هم مخلوط میشه، این هم از عدم مراقبت و پاسداری لازم از همین خالص‌سازی نژادها میاد. چه اقداماتی به نظر شما باید انجام بشه جهت حفظ چنین نژادی مثل همین اسبی خزر آقای دکتر؟
خب ما باید ارزش نژادی نژادهای خودمون رو خوب بشناسیم، باید به مواردی که معاونت فنی فدراسیون سوارکاری و همچنین جهاد سازندگی داره در این زمینه کار میکنه توجه کنیم. از امتزاج یا جفتگیری اسبهای غیر خالص با همدیگه جلوگیری بکنیم. در این صورت میتونیم کره های خالصتری رو به وجود بیاریم، کره هایی که از نظر خلوص نژادی درصد بالایی رو داشته باشن و قطعا از نظر ژنومی با ژنوم اسب خالصی که وجود داشته و ثبت و ضبط شده اینها قرابت بیشتری خواهند.
درست. حالا من یه نکته رو اینجا اضافه کنم، شروع صحبت که این راجع به اسبچه خزر و اسب در واقع کاسپیان که سال گذشته در واقع یه کارگروهی تشکیل شده برای تدوین پرونده‌ای در همین خصوص برای ثبت اسب کاسپیان ایران در یونسکو. خب این اقدامات خوبه و همچنین داره حمایت‌های لازم حداقل سیاست‌گذاری‌هاش انجام شده، حالا اگر هنوز به صورت عملی حمایت ها انجام نشده ولی سیاست گذاری هاش انجام شده برای اینکه استان های حاشیه دریای خزر در واقع زمینش فراهم بشه و فرصت مناسبی ایجاد بشه که بتونن اسبچه خزر رو پرورش بدن. هر چقدر که در این خصوص حالا سازمان های متولی و دستگاه های مختلف تکالیفی که برعهده‌اش از سوی قوانین مصوب مجلس گذاشته میشه رو به خوبی انجام بده و همینطور حمایت‌های لازم برای پرورشندگان انجام بشود، خب انشالله شاهد این خواهیم بود که این ذخیره ژنتیکی و میراث معنوی فرهنگی کشورمون هم خدای نکرده دچار آسیب نشود. آقای دکتر معیر از شما خیلی متشکرم، محبت کردین در برنامه امروز مجله دامپزشکی حضور پیدا کردین و ما رو تا حدودی با دنیای اسب‌ها آشنا کردید.
من هم خیلی خوشحالم که در خدمت شما و شنوندگان محترمتون بودم.
ما سعی می‌کنیم حالا در برنامه‌های آینده یه مقدار راجع به اون دسته از بیماری‌هایی که مربوط به اسب‌ها هست و می‌تونه برای مردم جالب باشه یا آگاهی‌ها و دانستنی‌ها در این خصوص منجر به رفتار مناسب تری با اسب خواهد شد و همینطور موجب به پیشگیری از برخی از این بیماری ها خواهد شد رو به سمع نظر شما برسونیم. متشکرم از کسانی که برای ما پیامک دادن و با ما همراه بودید. اسبتون خوش، خدا حافظ.
مکشی داره،
چه قدرتی داره،
چقدر جذابه، چقدر به آشپزخونت میاد،
چقدر کم مصرفه.
اینم از هود آشپزخونه، گفتم که بیمکس کارش حرف نداره.
هود 2077 بیمکس، کم مصرف با قدرت مکش بی نظیر، با موتور اینورتر با بازدهی بالا. زندگی بیمکس جریان داره.
شماها دارید ناخونک میزنید؟
آخه خیلی ترده.
این صدای تردیه، روغن سرخ کردنی بهارالماس.
یه بهانه کافیه تا یه اتفاق بزرگ شکل بگیره، یه اتفاق قشنگ که به زندگی رنگ تازه‌ای میده و لحظات خوش رو ماندگار میکنه. خودکار کیان با کیفیت در رنگ‌های متفاوت. کیان نوشت‌افزار ایرانی. کیان محصولی از شرکت صنعتی قلم خودکار صفا.
شرکت صنایع آذریاب به تبریز، تولید کننده دستگاه‌های پیشرفته نانوایی، مصمم است با هدف ارتقای کیفیت و بهداشت خمیر نان، ضایعات را به حداقل برساند. دستگاه‌های تمام اتوماتیک این مجموعه قابلیت پخت نان با آرد کامل و انواع دیگر آرد بدون افزودنی‌های غیر مجاز را دارد. نان سالم و بهداشتی را در کمترین زمان و با بهترین کیفیت در اختیار هموطنان عزیز کشورمان قرار دهد. محصولات آذریاب دارای گواهی ثبت اختراع بوده و برای تهیه آنها می توان به نمایندگی های مجاز سراسر کشور و یا به سایت azaryab.com مراجعه نمایید. به روزترین دستگاه های نانوایی را از ما بخواهید. آذریاب، پیشرو در صنعت نان.
روغن آفتابگردان لادن حاوی آنتی اکسیدان، ویتامین دی و ایه. این یعنی افزایش ایمنی و سلامت بدن. پس با هر غذایی که میپزم خیالم از سلامتی خانوادم راحته. روغن آفتابگردان لادن، افزایش ایمنی، خوراک سلامتی.
یخچالمون امروز خراب شد، همین غذاها شبیه آب شد. مرو سراغ استی بخر، تعمیر کارش آقا رحیمه، البته آفتاب خرج لحیم. مرو سراغ استی بخر.
میگی برم سراغ؟ من دستی چک ندارم.
سراغ از من بازنشسته چک نمیخواد، پیش نمیخواد، زامن بافیش نمیخواد. اینجور کارای سراغ برای بازنشسته ها.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی، در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در صراط افسریه.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوتی.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
سلام استا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا، واسه همه جور آب و هوا. وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، نیخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تردیسو که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودیم کدوم تندیس؟